أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. در آیات متعددی قرآن کریم از حالات بنی اسرائیل و عنایت هایی که خدای متعال به ایشان فرموده و برخورده هایی که ایشان با آیات و عنایات الهی داشتند سخن به میان آمده است، که بحث قبلی هم بگونه این در رابطه با بنی اسرائیل بود که مسئله شفاعت را هم به میان آورد. حالا در این آیات مرحوم علامه ذوالنون علی دست به دسته می کنند این آیات را، هر کدام رو خلاصه بحث مناسبش رو مطرح می کنند. در این 13 آیه تقریبا به هم مرتبطه تا آیه 62 که یه بحث دیگری رو در این میان مطرح می کنه که اون رو مستقلن بهش می پردازد. بعد دو مرتبه آیات بعدی در رابطه با بنی اسرائیل و خصوصیات اونها. در این آیات اجمالا عنایت هایی که خدای متعال به بنی اسرائیل کرده است به صورت گذرایی آیات رو دیگه نمیخوانیم تا بریم تو بحث تفسیریش، مطالبش رو همینطوری عرض میکنیم که در بحث تفسیری حضور ذهنی باشه. آیه 49 بیانگر نجات ایشان است از آل فرعون، که قوم خود را عذاب می دادند، فرزندان را خلاصه ذبح می کردند و مشکلاتی برای زنها ایجاد می کردند. آیه بعد در رابطه با نجات آنهاست از فرعون و نعمت هلاکت فرعون و آل فرعون. بعدش اون موعظه خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام در کوه طور و انحراف بنی اسرائیل در زمان نبود اون حضرت و گرایششون به گوتال پرستی. بعد امر به توبه از این گوتال پرستی، که امر به توبه در دو سه آیه بیانگر این است که توبه اونها به این بود است که یکدیگر رو بکشند. برحال هر گناهی یک توبه خاصی داره، منتها یک حد و مرز معینی داشته است که تو بحث روایی بهش پرداخته میشه. و همینطور تقاضاهای گوناگونی که از حضرت موسی علیه السلام کردند، از نشان دادن خدای متعال به صورت علنی به ایشان که اون روحیات ایشان رو نشون میده که اینها چقدر به عالم دنیا و عالم حس گرایش داشتند که همواره میخواستند مزایای ایمان را در عالم حس درک کنند، از مسائل اعتقادی تا مسائل دیگری که التزام به دین الهی باشه. اون مقداری را که خدای متعال میسر است برای ایشان که اینها هدایت بشوند، از تقاضاهای مادی اجابت فرموده است. لذا در آیه آخری که اینجا بیان میکنند، اون عنایات الهی را بیان میکنه در اصل تقاضای اونها نسبت به راحت طلبیشون و تنوع طلبیشون، و همینطور اون معجزات نبی الهی رو اجمالا بیان میکنه. خلاصه این آیات مجموعه ایست از خصلت‌های قوم بنی اسرائیل که از دریچه‌های مختلفی وارد شدند برای مقابله با دین الهی، حالا یا عمدن یا هر حال طبیعتاً که طبیعتشون اقتضا می‌کرده این بهانه جویی‌ها رو داشته باشند، و همچنین عنایت‌های مختلف خدای متعال را به ایشان که هر کدام حالا عنایت‌های طبیعی یا غیر طبیعی از غرق فرعون و فرعونیان و نجات اونها از دریا و معجزاتی که در حال به دست حضرت موسی علیه السلام برای ایشان ظاهر شده است، من جمله اون سنگی که خدای متعال برای اون حضرت نازل کرد که با عصا که به این سنگ زده می شد 12 چشمه طبق ملیت های 12 گانه‌ای که اینها داشتند، از این رزق الهی بهره مند می شد. حالا بعضی از جملاتی رو که یا کلماتی رو که در این آیات آمده است ایشون ازش بحثی میکنن، لغوی یا یه مقداری تفسیری. به طور تفصیل در اینجا وارد نمیشن، نوعا ایشون دعوشون اینه که در جایی که یک موضوعی در یک جا بحث تفصیلی می شود، بعد بحثای قبل و بعد رو به اونجا ارجاع می دهند. این دعوه ایشونه در المیزان که تکرار نمی کنند. نسبت به بنی اسرائیل هم یه بحث مفصلی ایشون دارند در جای خودش، از اینجا در جزئیات آیات وارد نمی شود. خب آیه اول 49 و یستحیون نساءکم ای یترکونهن، این آل فرعون زنهای شما را رها میکردن زنده احیاء للخدمه، و اینکه ازشون کار بکشند، من غیر ان یقتلوهن، این یه معنای یستحیون نساءکم، فرزندان رو میکشن اما زنها نگه میداشن که ازشون بیگاری بکشن. کلبنا فالاستحیا طلب الحیات، اگر از حییه گرفته بشود، استحیا ممکن است از حیا کمون صفت نفسانی است، از اون گرفته بشه معناش این میشه و یمکن ان یکون المعنا یفعلون ما یوجب زوال حیائهن. فرزندان رو میکشتن، با زنها کارهای خلاف عفت انجام میدادند. من المنکرات. و معنا یسومونکم یولونکم، یسومونکم سوء العذاب، یعنی به شما تسلط داشتند، از شما خلاصه کارهای مختلفی رو انتظار داشتند و شما را به بیچارگی که به هر حال در تاریخ هم ثبت شده، اهرام مصر بیانگر چه کارهای طاقت فرسایی است از اونها. یه نمونه شم قرآن کریم بیان میکنه که فرعون به هامان میگه ابن لی سرها، یک خلاصه وسیلهی برای من بساز که من پرواز بکنم، لعلی اطلاع به نیت خودش خواهد به مردم نشون بده که ما رفتیم و خلاصه خدای موسی را کشتیم، با او جنگیدیم. خب اون هم نوعا چنین دیگه، هر کس که سلطه ای پیدا میکنه بر یک قومی میره اون زمینه های ضعف اونها را پیدا میکنه، از همون طریق میاد. بنی اسرائیل اصالت حسی بودن به قول ما، خیلی به دنیا چسبیده بودن. از اون طرف هم خب فطرت بشر توحیدیه، گرایش به مبدأ داره. این از اون گرایش به مادیگری اینها استفاده کرد. خدا میخواید من انا رب بکنم لعلا، وقت پروبال داد این ادعا را، زمام امورشون رو به دست گرفت. شما میخواید خضوع بکنید، بسم الله دبا بابا خضوع بکنید، این هم از لوازم خضوعه، هی بیگاری بکشید. و همینطور آیاتی که میاد همه در این زمینه هست. یسومونکم همینه، یولونکم. خب و از فرقنا، فرق مقابل الجمع، کل فصل و الوصل، جدایی و اتصال. فرق در بحر یعنی منشق شدنه. خب والباعل السببیه اول ملابسه، از فرقنا یعنی ازم که متعلق به اذکار دیگه، یاد آور بشید ما باز کردیم، شکافتیم دریا را. دیگه بیان نمی کنه قرآن کریم که این شکافتن چگونه بوده، خودش معجزه بوده. دیوار آبی داشته دریا، دیوار آبی معجزه است که الانم نمیتونیم هیچ علمی این کار رو انجام بده. این جز با اراده الهی چنین چیز نمیتونه تحقق. در یه زمان دیوار آبی درست شد، در یه زمان خراب شد. خدای متعال گذارد همه فرعونیان بیان توی دریا، تو این خشکی دنبال بکنن موسویان را، بعد یکی یکی از همین جا گرفته شد. بله دیگه، همش دیگه، همه اسباب درست میدونی. وقتی معجزه یعنی تصرف آنی، زمانی دیگه نیست. ای فرقنا لانجائکم السببیه، یعنی ما باز کردیم به اینکه نجات بدهد شما را دریا. اول ملابستکم دخول البحر، با همراهی با دخول بحر این فرق حاصل شد. وعدنا موسی 40 لیله. اینجا مرحوم علامه در رابطه با مواعده بحثی میکنن که این مواعده آیا یک وعده بوده، دو گونه ظهور کرده، یا نه دو وعده بوده است. میخوان که از آیاتی استفاده میشود که مواعده خلاصه دو تا بوده، یکی به 30 روز، بعد وعده دیگری اضافه شد. وعدنا موسی 40 لیله و قصه تعالی القصه فی سوره الاعراف قوله و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها، این مواعده را یا این 30 را تمامش کنیم به 10. فتم میقات ربه 40 لیله فعد المواعده فیها 40 لیله، یا فعد المواعده اما للتغلیب، این که غلبه بر این 40 تا بوده، او لانه کانت العشره الاخیره به موعدت اخرى فالاربعون مجموع المواعدتین کما وردت به الروایه فتوبوا الی بارئکم. خب درباره بارئ یه سخنی میفرمایند که چرا اینجا از لفظ بارئ استفاده شده. بارئ معنای موجد. اگه میخواهید شما ای بنی اسرائیل انفعال خودتون رو از کرده هاتون نشون بدید، توبه بکنید به بارئتون، به خالقتون. فقط که من معنای بارئ از برعه میاد که همون معنای خلقه هست که عدم منشق بشه به وجود. منتها یک لطافتی تو این لفظ هست که خالق بیان نکرده، و اون که به هر حال شما را خدای متعال از کتم عدم ایجاد کرده. این توبه شما دستور به کشتنه، کشتنی انعدام، انعدام یک دیگر. اشکال نداره، شما این دستور رو از کی میگین؟ از اونی که شما رو ایجاد کرده. این باره کنه و هیچ عطوفتی رو نشون میده که همونی که با یک عنایتی لطفی شما رو ایجاد کرده، با یه لطفی هم میخواد شما رو از بین ببره. این از بین رفتنتون توبه شما. اما الله میخواد که ما این نکته رو از این لفظ استفاده میکنیم که انجام این توبه براشون آسان باشه. توبو الی بارئکم، الباره من الاسماء الحسنا کما قال تعالی، از الفاظ قرآنی. ما اگر از قرآن هم غفلت بکنیم، گاهی خیال میکنیم از الفاظ فلاسفه هست. باری تعالی، گاهی گفته شد باری تعالی، بعضی ها خیال میکنن دوری از قرآن، گاهی این چنین میشه. لفظ حق هم این چنینه، گاهی بعضی ها خیال میکنن لفظ حق به خدای متعال، این از منشآت مثلا بعض از گرایشات مثلا صوفیه یا مثلا عرفا و این ها. این همه قرآن کریم به خدای متعال حق گفته. گاهی دیده شده ها، بعضی ها انقدر تعصب دارن حاضر نیستن که این تعبیری که قرآن کریم بیان کرده به خدای متعال، یا در اصل عدم آگاهی از این بیانات قرآن نیست، یا اون تعصبات. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى وقع فی ثلاث موازه من کلامی تعالی اسنان منها فی آز الایه. خب ولعله خص به ذکر، این لفظ باره آمده من بین الاسماء الملائمت معناه للمورد، از بین اون اسمایی که معناش ملائم با این مورد است. لعنه قریب المعنا من الخالق الموجد من برع یبرع و برعن اذا فصله، وقتی جدا بشه. لعنه یفصل الخلق من العدم، خلق از عدم جدا میشه، اول انسان من الاهل. فکأنه این به این جهت شاید باشه که این لفظ انتخاب شده، یقول هذه توبه و قتلكم انفسكم و ان كان اشق ما يكون من الاوامر، گرچه این توبه و این قتل از مشقات اوامر الهی است، لكن الذي امركم بهذا الفناء والزوال بالقتل هو الذي بناكم، هم او شما رو ایجاد کرده، رضا آسان میشه. فلذی احب وجودکم، کنه او تو این باره محبت نسبت به وجود خابیده، و هو خیر لکم، که اون وجودم خیر است، هو یحب الان حلول قتل علیکم هو خیر لکم، و کیف لا یحب خیرکم، چرا خیر شما رو نخواهد، و قد برعکم. اختیار لفظ الباری به اضافتهی الیهم فی قولهی الى بارئکم و قولهی عند بارئکم للاشعار بالاختصاص لاثارت المحبه، که محبت ایشان را نسبت به خدای متعال و خدای متعال نسبت به ایشان شما دوست داره که خود گناهانتون پاک بشه. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، فقط که ظاهر الآیه و ما تقدمه ها میخواهند که حالا از اینجا میخوان ایشون یه نکته استفاده بکنه که در حال بنی اسرائیل توبه کردن، لکن اینطور نبوده که همشون کشته بشن، که عده‌شون باقی موندن، با حضرت موسی علیه السلام خلاصه موندن. خب این چه دستوریه؟ میخوام بفهمم که این دستور کأنه میخواد بیان بکنه که با این مقدار قتل دیگران هم شسته شده، همین مقدار کافیه. اینطور نیست که لازم باشد به تمام معنا این دستور پیاده بشه تا مقبول واقع بشود. از این قبیل میخواد که ما بیانات داریم در قرآن کریم، گاهی امتحانات عوامل امتحانیه است، همین که شخص مقدماتش رو رفت گفتن شد پذیرفته شد، این کار رو انجام دادی، مثل امر امتحانی برای حضرت ابراهیم علیه السلام. این همین گونه بوده، خطاب به عمومه که انهو جمیع باید این کار رو انجام بدن، نه مجموع. اما مجموع انجام دادن، این امر هم محقق شد از این مجموع، این به خاطر این جهته. معلومیه، اما جمیع کشته نشدن، اما ظاهر خطاب جمیعه. میخوام بفهمیم که این امر امتحانی ازش استفاده میشه. ظاهرن اونایی که گوساله پرست بودن دیگه، اما همه شون کشته نشدن، از آیه برمیاد. حالا روایتشو بخونیم. ممکنه مثلا برای این بود است که یه مقداری زمین راحت بشه از این افراد، که به هر حال برای حضرت موسی علیه السلام برای مراحل آیندهش کمی مشکلاتش راحت تر بشه. ظاهر الآیه و ما تقدمها ان هذه الخطابات، البته ممکن چیزای دیگه هم باشه ها، حالا این خطابات و ما وقع فیها، آنچه که در آن واقع شده است، من عد انواع تعدیات هم و معاصی هم، این که انواع تعدی ها و معاصیشون را انما نسبت الکل، به کل نسبت داده شده. این خاص دیگه گاهی هست که در قرآن کریم یک نفر یک کاری انجام داده اما به صورت جمع، چه کار خوب چه کار بد. این نشان دهنده این است که این نماینده کله است. به خود بنی اسرائیل هم بیان جعلکم ملوکا، شما را ملوک قرار داد. اگه همشون که ملوک نشدن، یه چند تاییشون. ما کونه ها ساده تان البزل کونه هم، چون ایشان جامعه ای بودن دارای یک قوم. گذا بعض هم به فعل بعض و یونسب فعل و بعض هم الاخرین، از جد این نسبت داده میشه. لمکان الوحدت الموجودت فیه، فما کل بنی اسرائیل عبدالعجل، همه گوسال فرس نشدن. لیکن خطاب چیه؟ سمت تخذتم العجل، ادعای هم راضی بودن، نه افتن اما راضی بودن. لذا در روایت هم هست از راضی به فعل قومن فاو من هم ولا کل هم قتل الانبیاء الاغی رزاله که معاصیه و یقتلون النبیین به غیر حق، در بعضی از آیاتش هست. من و علاذا فقولو وقتلو انفسکم انما یعنا بهی قتل البعض و هم الذین عبدوا العجل کما یدل علیه ایتن قولو تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل و قوله تعالی ذالکم خیر لکم عند ربکم تتمت الحکایه من قول موسی، که این دنباله حکایت حضرت کلام حضرت است. و قوله تعالی فتاب علیکم یدل علی نزول التوبه و قبولها. وقد وردت الروایه ان التوبه نزلت ولم یقتل ولم ما یقتل جمیع المجرمین منهم همین هنا یظهر ان الامر کان امرا امتحانی ها. نظیر ما وقع فی قصه رؤیا ابراهیم علیه السلام ذبح اسماعیل، یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا فقد ذکر موسی علیه السلام فتوبوا الی بارئکم وقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم بامز الله سبحانه. یعنی این کنه کلام حضرت موسی است که این رو گفت، کنه اختیاری به حضرت موسی داده شد که شما میتونید با این گوساله پرست هر کاری میخواید بکنید. سامری رو تبعیدش کردن و اینها، به ایشان هم اینطور گفت، خدای متعال امضا کرد. خب هست دیگه، بعضی از مسائل هست، بعضی از احکام را به خلاصه مصلحت خود نبی واگذار میکنند. در قرآن کریم هم هست دیگه، انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله. ما کتاب رو دادیم، اصل رو دادیم، منتها تو حکم بکنی آنچه که نشون داده میشه برده، تو خدا بهت نشون میده مصلحت رو ببینی. لذا تو روایات هست اکبابی که ائمه علیهم السلام و نبی کثرت الله علیه و آله مفوضون الیهم دین الله، دین الهی به ایشان تفویض شد، به این معنا که همه احکام به طور خاص نازل نشده، اینطور نبوده قدم به قدم جبرئیل بیاد نازل بکنه، بلکه یک کلیاتی را نازل کردن، بعضی از جزئیات را به خود تشخیص نبی. از اون طرف هم میفهمد ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها، ما آتاکم الرسول فخذوه، اینها هست. اطیع الرسول، اطیع الرسول غیر از اطیع الله، انشاد که مطاعی که رسول دارد غیر از مطاع خداست. اینا بس بحثایی است که در جای خودش باید بشه، که اینجا ایشون یه اشاره ای کردن، ما هم اشاره رو بازترش کردیم. و امزالله، این تعبیر امزالله میخوام عرض بکنیم که منظورشون اینه که این کلام، کلام حضرت موسی است، توب و الاباره کن وقتلو انفسکو ذالکم خیرون لکم انباره کن و جعل قتل البعض قتلا للکل و انزل التوبه و قولی فتاب علیکم. خب رجزم من السماء، این رجز چیه؟ عذاب است. ولا تأسوا العیس و العصا اشد الفساد، اینقدر فساد نکنی. قصا و فومها، قصا خیال است، فوم عدس است یا گندم است. و باقو به غضب، یعنی برگشتن به غضب الهی. ذالکه به انهم کانوا یکفرون، این میفهمد که ذالکه تعلیله، تعلیل برای گذشته است که در اون آیه ذالک بنا هم کانو یک کرونه. چرا ضربت علیهم الذله؟ ابا او به غضبه، چون کفر ورزیدن. ذالک به معصاو، خب دو جور علت آمده. ذالک آیه آخری که آورده ام، ذالک به انهم کانو یک کرونه با آیات الله، ذالک به معصاو، خب علت در علته. تعلیل للتعلیل، این تعلیل برای تعلیله. این چرا ایشان کفر ورزیدن؟ این کفرشون به خاطر طغیانشونه. فعصیانهم و مداومتهم للاعتداء هو الموجب لکفرهم، کانه از اینجا استفاده میشه، این نکته روانی. اون کسانی که میرن سراغ کفر، اینا میخوان آزاد باشن. ریشه انحرافی کفر و شرک و اینها، کفر به مبدا، مخصوصا به معاد، چون اعتقاد به معاد محدود میکنه افراد را. اینا میخوان آزاد باشن، محدودیتی نشه باشن در رفتار و کردار، لذا کفر میزن. خوب قدشه باشه، اینا نکات لطیفیه، ازش استفاده میشه. بله دیگه، تکذیب از آیات الهی، ایمان هم از اون طرفه. اونی که ایمان میاره روح خضوع داره، لذا این تقویت میشه. کما قال تعالی ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، یعنی اساءه این نتیجهش تکذیبه. و کانو به های از سهزه اون و فی تعلیل بالمعصیه و چون سیعتی فی الوصل آتی انشانا. خب آیات رو هم ایشون روایت هم در ضمن همین آیات بیان میکنه. فی تفسیر الاشی فی قولی تعالی و وعدنا موسی البین لنا ان ابی جعفر علیه السلام قال کان فی العلم و تقدیر ثلاثین لیله، در علم الهی و تقدیر اولیه 30 شب تقدیر شد. ثم بدا من فزاد عشرن، ظاهر شد. فتم میقات ربهی الاول والآخر 40 لیله. خب اینجا میفهمن که بر روایت تؤید ما مر ان الاربعین مجموع المباعدتین. نکنید یه بحثی قبلا اشاره بیان شد، اینجا هم اشاره میشه که روایت میفهمد العلم و التقدیر. گاهی خدای متعال اون چیزهایی رو که خبر میده، همه واقعیت، پرده برداری از همه واقعیت نیست، مرحله به مرحله پرده برداری میکنند. در مرحله اول به هر حال یک قسمتی از واقعیت رو خبر میده، پرده برداری میکنه، لذا مواعده اولیه اون پرده اولیه بوده 30 روز 30 شب. مواعده ثانویه اون بدا، مسئله بدا ابداع است در حقیقت. بدا معنای ظهره است، کنه او چیزی مخفی است حالا ظاهر میشه. معنای واقعی بدا برای ما هاست، برای خدا و اولیای خدا معنا نداره. اگر بدا گفته میشود، این معنی ابداع می شود، اظهار می شود. در بعض از آیات هم تعبیر بدا داریم، و بدا لهم ظاهرن سیئات ما کسبو، چنین چیزهایی که حالا اگه این بدا رو به کار خدا بزنیم به این معنا میشه. که اعتقاد به بدا از اعتقادات واقعی اهل بیت و شیعه هست. لذا بعضی ها که اشکال میکنند به شیعه از این دریچه هست که نفهمیدن حقیقت بدا را، خودشون اشکالات توحیدی خیلی عجیبی دارن ها. سامنه وقتی که خوب بشکافیم اشکالاتشون رو به جسمانیت و امثال اینها میکشه ها. اما ما که با این بیاناتمون داریم، منتها از متشابهات که متشابهات رو با محکمات و شخص محکم بیان بشود، اینجا اشکالاتشون شروع میشه. افه در المنصور ان علی علیه السلام فی قوله تعالی و از قال موسی یا قوم انکم ظلمتم انفسکم قال قالوا لموسی ما توبتنا قال یقتل بعضکم بعضا فاخذ السکاکین چاقال و یفن فجعل الرجل یقتل اخاه و اباه و ابنه و الله لا یبالی من قتله، خدا هم باکی نداره، حتی قتل منهم سبعون الفا 70,000 نفر. فوحل الله الى موسی مرهم فلیرفع ایدیهم، بس دیگه، فقط غفر لمن قتل و طیب علا من بقی، اونها هم که باقی موندن حاضر شدن کشته شدن، اینها هم توبه شون پذیرفته شده است. و فی تفسیر القمی قال علیه السلام ان موسی علیه السلام لما خرج الى المیقات و رجع الى قومه وقد عبد العجب قال لهم موسی یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجب فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فقالوا له کیف نقتل انفسنا یا نقتل انفسنا فقال لهم موسی اغدو کل واحد منکم الى بیت المقدس، صبح بیایید به مردان مقدس هم او سکین او حدیده او سیف، فیضا سعد تو انا من بر بنی اسرائیل فکونو انتم ملتسمین، چهراتون رو بپوشینید که برحال یک دیگر نبینید، دلتون به رحم بیاد، این پدرمه، این فرزندمه. لا یعرف احد صاحبه فقتلو بعضکم بعضا فجتم او سبعین الف رجل ممن کان عبد العجل الى بیت المقدس فلما صلى بهم موسی و سید المنبر اقبل بعضهم یقتل بعضا حتی نزل جبرئیل فقال قل لهم یا موسی ارفعوا القاتل فقد صاب الله لكم فقتل منهم عشره آلاف و انزل الله ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. نهاد که بر روایت و کماترا تدل علا کون قولهی تعالی ذالکم خیرون لکم اندبارکم مقولا لموسا، این اول گفتار حضرت موسی است و خدای متعال این قول رو نقل کرده و مقولا له سبحانه فیکون امضاء لکلمت قالها موسا، این امضاء کلمه‌ای می شود که حضرت موسی خلاصه نقل کرده، چون همه کلماتی که قرآن کریم بیان میکنه که مستقیم کلام خدای متعال نیست دیگه، نقل قولهایی میکنه از فرعون مثلا انی اوهی اون نمرود میگه انی اوهی آمون، این که کلام مستقیم خدای که نیست، خدای متعال داره نقل میکنه، اینجا هم همچنینه. و کشفن انکونه ها تامتن، این کشف میکنه از این که این قلقل تام است، علا خلاف ما یلوه من از ظاهر، برخلاف اونی که از ظاهر کلام به دست میاد که این ناقصه است که خدا داره انشاء میکنه. فإن الظاهر یعطی ان موسی جعل قتل الجمی خیرا لهم عند بارئهم و قد قتل منهم البعض دون الجمی فجعل سبحانه ما وقع من القتل والخیر الذی ذکره موسی علیه السلام. فی تفسیر قومی ایزن فی قوله تعالی و زلنا علیکم القمام الآیه ان بنی اسرائیل لما عبر موسی بهم البحر از دریا عبور کردن نزلوا فی مفازت در یک بیابانی ورود وارد شدن فقالوا یا موسی، دو مرتبه خلاصه ایرادهای بنی اسرائیل شروع شد، اهلکتنا
و قتلتنا و اخرجتنا من الامران، ما از اون آبادانی اومدیم حالا تو بیابون، الا مفازن لا زل و لا شجر و لا ما و کانت تجیع به نهار قمامت، روزها یک ابری می آمد تو زل لهم من الشمس و ینزل علیهم بالله المن، احال قضاینا شبها نازل می شود، فیقو علن نبات و شجر و الحجر فیعکلونه و بالعشی یعتیهم، بعد از اولا طائر مشوی بریانی می آمد، یقو علا مواعده سفرهاشون می آمد، فیضا اکلو و شربو تارن بر می گشت. یه معجزات دیگه ازشم شاید کم نمی شود، خواستن نشون بده حضرت موسی علیه السلام بهشت این گونه است، شما به این دنیا چسبیدید. و مرده و کان مع موسی حجرون یزعه وسط الاسکر، وسط لشکر می گذاشت، ثم یضربه به عصا فتنفجر من حسنا من حسنتا عشرت عین کما عین کما اکلا فیذهب الی کل سبت فی رحله، به هر قومی هر طایفه می رفت یک شعبه، و کانو اثنا عشر سبتا، و فی الکافی فی قولی تعالی و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون. و این امرداری بحث داره انشاءالله در جلسه بعد. اصلا الله علی محمد و آله.